صبحانه با خبر.
با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. سه‌شنبه 11 آذر ماه برابر با 2 دسامبر سال 2014 میلادی. سلام و درود به همه شما مخاطبان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه خواهم بود و همراه با شما با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش، سری بزنیم به آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم سمیرا قرایی.
با سلام و صبح بخیر به همه شما همراهان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده که ایران با گروه 5+1 در مذاکرات اخیر به توافق رسیده است تا مقدار بیشتری از اورانیوم غنی شدهش را به سوخت راکتور تبدیل کند. به گزارش رویترز بر مبنای تمدید 7 ماهه توافقنامه موقت ژنو در 3 آذر ماه، ایران هر ماه 5 کیلوگرم دیگر اورانیوم غنی شده خود را به سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران تبدیل خواهد کرد. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که تغییر بنیانی در بازار ارز و سرمایه ایران رخ نداده و دولت انتظار دارد که بازار ارز دوباره به ثبات برسد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر اقتصاد از مردم خواسته است تا از رفتارهای هیجانی پرهیز کنند، چرا که با به ثبات رسیدن بازار کسانی که در شرایط فعلی ارز گران خریدند زیان خواهند کرد. در روزهای گذشته بازار ارز ایران روندی صعودی داشته است. در نخستین روزهای هفته قبل ارزش دلار در بازار تهران 3270 تومان بود و این قیمت با صعودی ناگهانی روز یکشنبه به 3500 تومان رسید. وزیر اقتصاد ایران این تحولات را روانی خوانده و گفته است که در شرایط اقتصادی ایران تغییر ایجاد نشده و بازار مجدداً آرام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن علی امیری قائم مقام وزارت کشور ایران روز دوشنبه اعلام کرد که کمیسیون ماده 10 احزاب با صدور مجوز برای حزب ندای ایرانیان موافقت کرده است. ایرنا در گزارش خود در توصیف حزب ندای ایرانیان آن را یک تشکل سیاسی اصلاح طلب معرفی کرده و گفته است که صادق خرازی نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد از جمله اعضای این حزب است. کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل مشهور به آیپک در واکنش به تمدید 7 ماهه مذاکرات هسته‌ای ایران به دنبال افزایش تحریم‌ها علیه تهران است. به گزارش آسوشیتد پرس، این کمیته که نفوذ وسیعی بر کنگره آمریکا دارد در پی آن است تا آمریکا را متقاعد کند تمامی تحریم‌های اقتصادی در حال تعلیق را مجدداً برقرار کند. آسوشیتد پرس می نویسد که دولت اوباما وضع تحریم های تازه علیه ایران را برخلاف دیپلماسی خود با ایران می داند. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که تا زمانی که مذاکرات هسته‌ای با ایران در جریان است، دولت آمریکا از وضع تحریم های تازه علیه ایران خودداری خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که مسکو از ساخت خط لوله جنوب برای رساندن گاز به جنوب اروپا بدون گذر از اوکراین صرف نظر کرده است. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، آقای پوتین گفت مسکو به دلیل آنکه اجازه گذراندن خط لوله از بلغارستان را از سوی اتحادیه اروپا دریافت نکرده، این پروژه را ادامه نخواهد داد. خط لوله جنوب که گفته می شود پروژه 40 تا 45 میلیارد دلاری است، باید از طریق دریای سیاه گاز را به بلغارستان و از آنجا به صربستان، مجارستان و سپس به اسلوونی و اتریش برساند. قرار بود بخش دوم این خط لوله مقداری از گاز یونان و ایتالیا را تامین کند.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم سمیرا قرایی و آنچه در صبحانه با خبر امروز صبح خواهید دید و شنید. یکی از نهادهای سازمان ملل به دلیل مواجهه با بحران مالی مجبور شده کمک‌های غذایی‌اش به آوارگان سوری را قطع کند. در گفتگو با یک کارشناس این موضوع را بررسی کردیم. در گفتگو با کارشناس اقتصادی رادیو فردا از افت و خیز قیمت دلار در بازار ارز تهران برایتان خواهیم گفت. عناوین اصلی روزنامه‌های امروز صبح ایران را با هم مرور خواهیم کرد و از آخرین اخبار میادین ورزشی هم برایتان خواهیم گفت. آستانه آغاز فصل سرما، یک نهاد سازمان ملل مجبور شده کمک‌های غذایی به شماری از آوارگان سوری را به حالت تعلیق درآورد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفته است به دلیل کمبود منابع مالی این سازمان مجبور است که کمک رسانی خود را اولویت بندی کند. با توجه به فصل سرما، این کمک‌ها در درجه اول در اختیار افرادی قرار خواهد گرفت که ساکن مناطق کوهستانی و ارتفاعات سردسیر هستند. بیشتر بشنویم در این باره از شاهین بشیری.
برنامه جهانی خاروبار روز دوشنبه 10 آذر ماه اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه کمک غذایی به 1,700,000 پناهنده سوری را در اردن، لبنان، ترکیه، عراق و مصر متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز از ژنو، این نهاد سازمان ملل در بیانیه‌ای گفت بدون کمک‌های برنامه جهانی خاروبار بسیاری از خانواده‌ها گرسنه می‌مانند. برنامه جهانی خاروبار برای ادامه حمایت از پناهجویان سوری در ماه دسامبر به 64 میلیون دلار نیاز دارد. الهه هیکس، مدیر اجرایی سازمان غیر دولتی همیاران حقوق بشر ساکن نیویورک، در مورد اینکه این وضعیت چگونه رخ داده و آیا قابل حل هست به رادیو فردا میگوید:
کشورهایی که باید سهمیه خودشون رو بدن، چون این سازمان ها بر اساس پولی که دولت ها میدن اداره میشن. نه تنها سازمان خاربار جهانی، کمیساریای عالی پناهندگان، کمیساریای حقوق بشر، اینها با بحران کمبود بودجه طرف هستند. متاسفانه کشورهای منطقه که الان میزبان این پناهندگان سوری هستند، از عراق بگیرین ترکیه، اردن، لبنان و مصر، اینها بحران های داخلی دارن و کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا، کشورهای ثروتمند غرب، کانادا، اینها وظیفه دارند. این بحران بحرانی هستش که الان بیشتر بی‌ثباتی رو به منطقه میاره. کشورهای غنی و ثروتمند غرب حاضر نیستن که بار این مسئله رو به دوش بکشن و تعهدات خودشون رو پرداخت بکنن به نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد.
تعلیق کمک‌های غذایی به پناهجویان همزمان با شروع چهارمین زمستان سرد و زندگی در شرایط دشواری است که این خانواده‌ها با شروع جنگ داخلی سوریه در مارس سال 2011 با آن روبرو شده‌اند. آنتونیو گوترس، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در بیانیه‌ای گفت قطع کمک‌ها در وضعیتی بدتر از این نمی‌توانست پیش بیاید. پیامد توقف کمک‌های سازمان ملل ممکن است به ویژه در لبنان بدتر از سایر کشورها باشد. بیش از 1,100,000 آواره سوری که برابر با 1/4 جمعیت ثابت لبنان است، در 1,700 شهر و روستا در نواحی مختلف این کشور پراکنده هستند. اما برنامه ریزی مسائل بنیادین همچون تأمین کمک‌های غذایی به آوارگان در سازمان ملل چه سازوکاری دارد؟ سلسله مراتب آن چگونه است و چگونه می‌شود جلو بروز چنین وقایعی را در آینده گرفت؟ الهه هیکس:
بودجه سازمان ملل سهمیه کشورهای عضو هست و این سهمیه بر اساس جمعیت و میزان ثروت اون کشورها تعیین شده. این بحرانیه که از سال 2011 دقیقاً 3 سال پیش شروع شده و هیچ کس فکر نمی‌کرد که مسئله پناهندگان سوری 3,200,000 نفر خارج از کشور سوریه و 7 میلیون در داخل آواره باشن. همه امیدوار بودن که به جنگ خاتمه داده بشه. این مسائل نیست که از پیش شما بشینین و برنامه بودجه خاصی، یک بودجه های اصراری هستش. تمام این نهادهای سازمان ملل مستقل هستن از سازمان ملل متحد و این بودجه ها رو تهیه میکنن و کارکنانشون، کارمندانشون در سطح تمام این مناطق و کشورها کار میکنن، حضور دارن و این بودجه رو ارائه میدن. و اون وظیفه این دولت هایی که عضو سازمان ملل هست که جوابگو و پاسخگوی نیازهای این نهادها باشه.
برنامه جهانی خاروبار وابسته به سازمان ملل متحد افزوده است که در ماه ژانویه نیز ممکن است مجبور شود تدابیر مشابهی را در مورد آوارگان سوری در خود این کشور اجرا کند. دست کم 7,600,000 سوری در داخل سوریه بی خانمان شدند. از سوی دیگر ناظران و خبرگزاری ها می گویند نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا تا 30 حمله هوایی در رقه، شهر و استان شمالی سوریه، یکی از مراکز اصلی حضور نیروهای حکومت اسلامی و پایتخت خودخوانده این گروه علیه شبه نظامیان اسلامگرا انجام دادند. در همین حال ناظران حقوق بشر سوریه میگویند نیروهای داعش در شهر شمالی کوبانی، جایی که صحنه نبردها میان آنها و مدافعان کرد شهر است، طی 2 روز گذشته 10 کشته دادند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. اما اگر که مایل باشید درباره این گزارش یا هر موضوع دیگه‌ای با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو.
آقای اوباما، این تحریم ها را بردار. شما آقای خامنه‌ای به هم لجبازی میکنه، شما فکر ملتش کردی یا نه؟ آقای اوباما، هیچ کاری نمیتونه بکنه، نمیتونه وارد جنگ بشید. تنها کاری که شما میاید، شما داری به ملت ظلم میکنید. از خدا نمیترسید؟ اگر میخواید جنگ بکنید مثل مرد وارد جنگ بشه. چرا به ملت روز یک بار تحریم میکنید؟ چه گناه ما کردیم؟
امروز اولین روزی است که نان را گران کردید. این چطور کشوری است که هر ماه، هر روز، هر سال با نرخ اجناس در کشور بالا بره، ولی هیچ فکری برای تامین مالی مردم و بهتر بگم اون گروه از مردم که فقط با یک یارانه نقدی ناچیز زندگی میکنند نمیکنه. این حکومت در عوض کمک به مردم خودش اول به فکر حزب الله و فلسطین و غیره است. اکاش آمریکا پولهای بلوکی شده ایران پس نمیداد، چون چیزی نصیب مردم که نمیشه، همه استجیب حزب الله و غیره و غیره میره.
حضرت آیت الله مصباح یزدی فتوا صادر فرمودند که تجاوز به زنان و دختران زندانی مطابق قرآن حلال است. خدایا چه روزهای سیاهی را که ملت ستم دیده ایران پشت سر می گذارند. عده مال و اموال ناموس مردم بی پناه ایران چند انداختند و هر کاری دلشان می خواهد می کنند.
خواستم به اون آقایی بگم که ما را وطن فروش خطاب میکنه، ما را که با رادیو فردا تماس میگیره، بگم وطن فروش شما هستید که همه چیز ملت ایران رو به لبنان و غزه و این چیزا میفروشید. اصلا به فکر مردم ایران نیستید که چه زجری چه بدبختی دارم میکشم. باز تشکر.
آقای روحانی، روی دیگر سکه آزادی مسئولیت است. اگر میبینید در غرب آزادی هست، در کنارش مسئولیت هم هست. به عنوان نمونه نخست وزیر پیشین سوئد به گمان اینکه در کاخ نخست وزیری زندگی میکرد، هزینه داشتن تلویزیون که ماهی در حدود 200 کرونا است نپرداخته بود. پس از افشای این خبر توسط روزنامه‌نگاران و رأی دادگاه مطبوعات، نخست وزیر مجبور به پرداخت این هزینه شد. آقای روحانی، بپذیرید که اگر روزنامه های کشور ما آزادانه می توانستند بنویسند، مسئله اتمی به مشکل امروزی مبدل نشده بود.
من راننده ترانزیت هستم. حدود یه ماه میشه که این ایران و ترکیه تو مرز بازرگان با هم لجبازی در میارن، یه روز این در رو میبند مرز رو میبنده، یه روز اون مرز رو میبنده. الان ما راننده ها تو این وسط به خدا علاق شدیم، صفحه 12 کیلومتری کشیده. آخه ما راننده ها چه گناهی داریم؟ با اون آقای ظریف بگو، آقای ظریف اول بیایی مشکل ترکیه رو حل کن، بعد برید انرژی اتمی رو حل کنید. ما انرژی اتمی نمیخوایم، این مرز سر سامون بدید بهتر از اونه.
کارشناسی محیط زیست که میگن هوا وارونه شده، به نظر من سخت در اشتباه هستم. خدا ما هم بارونه، همه چی بارونه شده، نون، آب، برق، نون 200 تومن هم حالا امروز باید بخریم بخوریم. در مزار آباد شهر بیتپش وای جغدی هم نمی آید بود. شب بخیر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
تکانهای تازه در بازار آزاد ارز تهران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست. باز هم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس همراه هستیم. آقای خاوند سلام، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر.
سلام خانم خزیت حسینی، صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، پس از ماها رامش نسبی نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران روزهای کم و بیش پرتب و تابی رو پشت سر گذاشته. از اوجگیری تا بالای 3500 تومان گرفته تا بازگشت به زیر 3400 تومان. اصولا چرا دلار رو به اوجگیری بود؟
در توضیح دلایل اوجگیری و اینکه چرا نرخ برابری دلار آمریکا به ریال بالا رفت، ما میتونیم بر 3 دلیل عمده تکیه بکنیم که اولی واکنش منفی بازار هست به آنچه سوم آذر ماه در وین گذشت در پایان دور اخیر گفتگوهای هسته‌ای ایران. گفته میشه که تمدید گفتگوها، اون هم به مدت 7 ماه، نگرانی هایی رو به وجود آورده که تقاضای ارز رو زیاد کرده. عامل دوم قیمت نفت هست که این روزها فروریزی شدیدی رو تجربه میکنه و بازار ارز کشور نفتخیزی مثل ایران نمیتونه نسبت به این گرایش حساسیت نشون نده. و اما عامل سوم شایعاتی بود که منتشر شد در مورد تمایل احتمالی دولت حسن روحانی به بالا بردن قیمت ارز برای مقابله با کسری بودجه. مواضع دوگانه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی هم به این شایعات دامن زد. آقای طیب نیا گفت در لایحه بودجه 94 نرخ هر دلار آمریکا 2650 تومان در نظر گرفته شده، یعنی قیمت امروزیش، در حالی که آقای سیف این نرخ رو 200 تومان بالا برد و از 2850 تومان حرف زد. اینها همه دست به دست هم دادند و جو روانی مساعدی رو به وجود آوردند برای پرواز دلار.
صحبت از پرواز کردیم، چرا این پرواز روز گذشته متوقف شد و به زیر 3400 تومان کاهش یافت؟
در این زمینه خبرهای متفاوتی به گوش میرسه. در بازار این شایعه پخش شد که دولت به بازار ارز تزریق کرده تا تب دلار رو پایین بیاره. اگر این خبر درست باشه، این خطر وجود داره که حملات سوداگرانه به پول ملی ایران از سر گرفته بشه و با توجه به تحریم و رکود بازار نفت بعید به نظر میرسه که بانک مرکزی بتونه در راه دفاع از ریال مقدار زیادی ارز در بازار هزینه بکنه. دو دلیل قابل قبولتر برای کاهش دیروز بهای ارز عنوان شده. اول گفته های آشتی جویانه رهبر جمهوری اسلامی است در مورد گفتگوهای هسته‌ای و دوم تأکید رئیس بانک مرکزی ایران است بر علایم به گفته ایشان مثبت در مذاکرات هسته‌ای.
آیا میشه پیش بینی کرد که بازار ارز دوباره روی آرامش نسبی رو ببینه، همون آرامشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم؟
تردیدی نیست که بازار ارز طی هفته ها و ماه های آینده واکنش نشون میده به چشمانداز گفتگوهای هسته‌ای، تحولات بازار نفت و همینطور اوضاع اقتصادی کشور از جمله نرخ تورم، کسری بودجه و غیره. ولی اگر قرار باشه ارز گرفتار نوسان‌های تند و خطرناک نشود، بهتر هست که نرخ اون به تدریج متناسب با نرخ تورم ایران و تفاوت اون با میانگین نرخ تورم در کشورهای صنعتی بالا بره یا به اصطلاح تعدیل بشه تا کار به انفجار نکشه.
با سپاس از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم خانم سیتوزینی.
باز هم برای مروری بر مهمترین عناوین صفحات اول روزنامه‌های امروز صبح تهران همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده در کانادا. سلام شهرام، صبح روز سه‌شنبه بخیر.
نوشین، صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، اول با روزنامه ابتکار شروع کنیم. صفحه اول روزنامه ابتکار مهمترین تیتری رو که زده وسط صفحه اینطوری خونده میشه: ارتباط توافق با انتخابات مجلس.
بله، روزنامه ابتکار نوشته که نگرانی تازه مخالفان دولت آقای روحانی که از اونها به عنوان دلواپسان یاد میشه این روزها، یکی این هست که مبادا توافق یا مذاکرات هسته‌ای رابطه پیدا بکنه با تأثیرگذاری بر انتخابات مجلس، و حتی این روزنامه نوشته که آقای حمیدرضا ترقی عضو مؤتلف اسلامی به صراحت این نکته رو بیان کرده. آقای غلامعلی حداد عادل هم بدون اون که اصلاح طلبان رو متهم کنه گفته که آمریکا میخواد از طریق مذاکرات بر انتخابات آینده مجلس تأثیر بگذاره. عکسیه که روزنامه ابتکار هم امروز آقای هاشمی رفسنجانی هست و هشدار او درباره ویروس تروریسم. البته یک خبر هم روزنامه ابتکار منتشر کرده درباره افزایش قیمت نان، نوشته که دولت میزان افزایش قیمت نان رو 30% اعلام کرده اما در عمل 40% نان گران شده.
روزنامه دوم روزنامه ایران هستش که تیتری رو اختصاص داده به عقب نشینی دلار. در بحث اقتصادی امروز در موردش صحبت کردیم. بپردازیم به تصویری که صفحه اول زده با این عنوان: بزرگان خودروسازی جهان در تهران.
بله، روزنامه ایران خبر داده که قرار است بسیاری از مدیران یا نمایندگان خودروسازهای بزرگ جهان به تهران دعوت بشن. علاوه بر این روزنامه ایران امروز جزئیات افزایش قیمت نان رو هم منتشر کرده و قیمت نان بربری رو در تهران 500 تومان اعلام کرده و نان لواش رو هم 100 قیمت جدید نان لواش رو 208 تومان و قیمت جدید نان بربری رو 650 تومان اعلام کرد.
سریع هم بزنیم به روزنامه اعتماد که تصویری رو از بهمن فرمانآرا کارگردان فیلم منتشر کرده و از قول آقای فرمانآرا نوشته تماشاگر کلید من است.
بله، این گفتگو به بهانه نمایشی است که آقای فرمانآرا که فیلمساز هست کارگردانی این نمایش رو بر عهده داره با عنوان مردی برای تمام فصول، و روزنامه اعتماد به همین مناسبت گفتگویی با ایشون داشته. در تیتر یک روزنامه اعتماد گزارشی منتشر کرده درباره آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی محمود احمدی نژاد رئیس پیشین دولت، و اظهارات سخنگوی قوه قضاییه رو هم در این زمینه منتشر کرده که آقای محسنی اجایی گفته دادگاه آقای احمدی نژاد در جریان برگزاری هست.
سریع هم بزنیم به روزنامه آرمان امروز که صفحه اولش یکی از تیترهای مهمش رو اینطور نوشته: دانشگاه منتظر روحانی، روحانی منتظر دانشگاه. متن این تیتر به چی اشاره میکنه؟
روزنامه آلمان در این گزارش اشاره کرده به مراسم 16 آذر که روز دانشجو هست، و این پرسش رو در این گزارش مطرح کرده که آیا آقای حسن روحانی امسال در دانشگاه حاضر خواهد شد به مناسبت روز دانشجو یا نه. عکس یک روزنامه آرمان هم آقای علی مطهری رو نشون میده، فرزند مرتضی مطهری که از بنیانگذاران جمهوری اسلامی بود، پدر ایشون در همون سالهای نخست انقلاب ترور شد و حالا این نماینده مجلس نامه‌هایی نوشته به آقای حائری شیرازی و پاسخ‌هایی هم گرفته از ایشون درباره حصر آقایان میرحسین موسوی، مهدی کرومی و خانم زهرا رهنورد که آقای مطهری خواهان رفع این حصر است.
و روزنامه جوان به موضوع اسید پاشی پرداخته و نوشته اسید پاشی میتواند محاربه باشد از قول سخنگوی قوه قضاییه.
بله، روزنامه جوان نوشته که آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست خبری روز گذشته خودش تاکید کرده که اسید پاشی میشه یعنی قضات میتونن اسید پاشی رو به عنوان محاربه تلقی کنن و متهمان اون رو به مجازات محاربه که اعدام هست محکوم کنن. علاوه بر این آقای محسنی اژه‌ای گفته ما باید طوری برنامه‌ریزی و رفتار کنیم که کسی جرأت اسید پاشی نداشته باشه. عکس یک روزنامه هم گفتگویی است با پدر شش قلوهایی که به نوشته این روزنامه گفته نه خانه دارم نه شغل و بچه‌هاش هم اخیراً به دنیا آمد.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده، باز هم باز خواهیم گشت با شهرام برای مروری بر جزئیات بیشتر مطبوعات امروز صبح تهران.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
خب در فرصتی که هست من چند تا از پیامک های شما عزیزان رو میخونم که به دست ما رسیده. مخاطبی برای ما نوشته پولهایی که خرج سوریه، لبنان و یمن و حزب الله و صدها جای دیگر شده و کل پولهایی که به غارت رفته اگر به بانک مرکزی واریز شود، بانک مرکزی ثروتمندترین بانک در خاورمیانه می شود. این مخاطب گرامی اسمی از خودشون نبردند. مخاطب دیگری از یزد نوشتن که این دولت کاری نمی کند، فقط نان را گران می کند. و مخاطب دیگه‌ای درباره اسید پاشی‌های اخیر نوشته و گفته که اسید پاشان بسیجی بودند و با نقشه دو نفر از خودشان را آوردند و اعتراف می‌کنند که کینه شخصی بوده. اما باید بگم که این نظرات شما دوستان هستش و الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس روز دوشنبه با برد استقلال، شکست دقیقه 90 پرسپولیس و صدرنشینی نفت آغاز شد. استقلال بعد از مدت‌ها در ورزشگاه آزادی طعم پیروزی را چشید و با یک گل از سد راه آهن گذشت و به رده سوم جدول صعود کرد. پرسپولیس اما در ورزشگاه تختی 2-1 مغلوب نفت تهران شد و در رده هفتم جدول باقی ماند. نفت با این برد با 30 امتیاز موقتاً تا قبل از بازی‌های امروز صدرنشین جدول شد. امروز اگر تراکتورسازی 28 امتیازی فولاد خوزستان را شکست دهد مجدداً به صدر جدول می‌رود. وزیر ورزش و جوانان می‌گوید وضعیت ایران در کرسی‌های بین‌المللی ورزشی جای تأسف دارد. محمود گودرزی همچنین تعامل بیشتر برای کسب نتایج بهتر در دیپلماسی بین‌المللی ورزش را ضروری دانست. کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک هم در گفتگو با سیما از ضعف ورزش ایران در مورد داشتن کرسی‌های اثرگذار می‌گوید.
تعداد انگشتان یک دست ما کرسی اثرگذار نداریم. این خوب علامت نقطه ضعف است.
در هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال روز دوشنبه داربی تهران بین دو تیم مدعی دانشگاه آزاد و مهرام انجام شد که در پایان دانشگاه آزاد با نتیجه 77-70 حریف صدر جدولیش را از پیش رو برداشت. در چند نتیجه مهم دیگر پتروشیمی بندر امام قهرمان فصل گذشته 75-49 نفت آبادان را برد و فولاد هفت الماس قزوین 87-79 میزبانش سامن مشهد را شکست داد. در راستای واگذاری دو تیم پرهوادار سرخابی تهرانی پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی قرار است این دو باشگاه روز شنبه آینده قیمت گذاری شوند. رئیس سازمان خصوصی سازی در این مورد گفته قیمت گذاری دو باشگاه قرمز و آبی پایتخت با حضور وزیر اقتصاد و دارایی انجام می شود و بدهکاران بانکی هم حق خرید سهام این دو باشگاه را نخواهند داشت. و فیفا سه نامزد نهایی کسب توپ طلایی سال 2014 را معرفی کرد. کریس رونالدو برنده سال قبل توپ طلا و لیونل مسی دارنده چهار باره این عنوان به همراه مانوئل نویر دروازه‌بان تیم ملی فوتبال آلمان نامزدهای نهایی دریافت عنوان برترین فوتبالیست جهان شدند. فیفا همچنین کارلو آنجلوتی سرمربی رئال مادرید، یواخیم لو سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان و دیگو سیمیونه سرمربی اتلتیکو مادرید را هم به عنوان نامزدهای نهایی کسب عنوان برترین مربیان جهان معرفی کرد. بهترین های فوتبال جهان در سال 2014 روز 22 دی ماه در شهر زوریخ سوئیس معرفی می شوند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب بعد از اخبار ورزشی وارد دومین بخش صبحانه با خبر شدیم. به وقت ایران ساعت 7:30 صبح روز سه‌شنبه است. به اون دست از شنوندگانی که تازه به ما پیوستند سلام و صبح بخیر میگن. این بخش رو هم با خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان دنبال میکنیم از سمیرا قرایی.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که تغییر بنیادینی در بازار ارز و سرمایه ایران رخ نداده و دولت انتظار دارد که بازار ارز دوباره به ثبات برسد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن علی امیری قائم مقام وزارت کشور ایران روز دوشنبه اعلام کرد که کمیسیون ماده 10 احزاب با صدور مجوز برای حزب ندای ایرانیان موافقت کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده که ایران با گروه 5+1 در مذاکرات اخیر به توافق رسیده است تا مقدار بیشتری از اورانیوم غنی شده‌اش را به سوخت راکتور تبدیل کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که مسکو از ساخت خط لوله‌ای جنوب برای رساندن گاز به جنوب اروپا بدون گذر از اوکراین صرف نظر کرده است. وزرای امور خارجه کشورهای عضو ناتو امروز سه‌شنبه در شهر بروکسل گرد هم می‌آیند تا درباره بحران‌های اوکراین، خاورمیانه و اتمام عملیات در افغانستان با هم گفتگو کنند. کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل مشهور به آیپک در واکنش به تمدید 7 ماهه مذاکرات هسته‌ای ایران به دنبال افزایش تحریم‌ها علیه تهران است. نماینده جهرم در مجلس میگوید فرد حمله کننده با چاقو به زنان در این شهر انگیزه شخصی داشته و پدر ضارب که خود پاسدار است او را تحویل داده است. برخی گزارش‌ها حاکی است 29 نفر از زندانیان زندان ارومیه از 11 روز پیش در اعتراض به انتقال زندانیان جرایم عمومی به بخش زندانیان سیاسی و بالعکس اعتصاب قضا کردند.
و در نیمه دوم صبحانه با خبر امروز گزارشی داریم درباره کاهش جهانی قیمت نفت و همزمان افت شاخص بازار بورس تهران. از حمایت رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا از میزبانی قطر برای برگزاری بازی‌های جام جهانی 2022 خواهید شنید. از جزئیات بیشتر اخبار روزنامه‌های امروز صبح ایران خواهید شنید. به اخبار فرهنگی از جمله برگزاری یک نمایش در فضای باز یک بزرگراه در تهران خواهیم پرداخت و این برنامه رو مثل همیشه با آخرین اخبار حوزه موسیقی به پایان خواهیم برد. اما در گزارش اول با ادامه کاهش قیمت جهانی نفت و به نتیجه نرسیدن آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1، از هفته گذشته شاخص بازار سهام در بورس تهران شروع به کاهش شدید کرده. روزنامه جهان صنعت روز دوشنبه 10 آذر ماه نوشت تنها در 4 روز بیش از 12,000 میلیارد تومان شاخص سهام در ایران کاهش داشته. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
سقوط بیش از 10,000 میلیارد تومانی ارزش بازار سهام ایران در کمتر از یک هفته نشان می‌دهد که بازار سهام ایران نیز از عواقب سقوط سنگین قیمت جهانی نفت بی‌نصیب نمانده است. به نوشته روزنامه جهان صنعت، ارزش بازار سهام در بورس تهران از سه‌شنبه گذشته تا این هفته بیش از 12,000 میلیارد تومان پایین آمده و سیگنال‌هایی از نگرانی را به فعالان این حوزه اقتصادی منتقل کرده است. از طرف دیگر افزایش قیمت دلار در بازار آزاد نیز باعث شده تا نقدینگی از بازار بورس به سمت بازار ارز حرکت کند، اما برخی کارشناسان اقتصادی بهانه این افت شاخص‌ها را در بازار سهام ایران به خبر تمدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی مربوط می‌دانند. مدیر عامل کارگزاری بانک سامان به سایت خبری بورس پرس گفته است که علت روند نزولی شاخص‌ها برآورده نشدن انتظار سهامداران از مذاکرات وین بوده است، در حالی که ارزش بازار سهام در بورس تهران در هفته گذشته در چهارم آذر حدود 336,000 میلیارد تومان بود، روز یکشنبه هفته جاری ارزش این شاخص به 324,000 میلیارد تومان رسید. این افت شدید بازار بورس ایران علاوه بر اینکه مایه نگرانی سرمایه گذاران این حوزه ولو در کوتاه مدت شده است، اما از سوی دیگر این پیام را می‌رساند که در حوزه‌های اقتصادی ایران همچنان سیاست و اقتصاد ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، در گفتگو با رادیو فردا درباره چشم‌انداز بازار سهام ایران با توجه به قیمت جهانی نفت و گفتگوهای هسته‌ای می‌گوید:
بورس تهران افتش یک دلیل عمدهش دلیل بین‌المللی است و دلایل دیگری داره، دلایل فنی، که اینا مسئله جدیدی نیستن. دخالت‌ها، مدیریت بسیار ضعیف، نحوه محاسبه کردن شاخص‌ها، دست داشتن گروه‌های نیرومند اقتصادی که می‌توانند مدیریت هم دخالت دارن، اینا مواردی است که همیشه وجود داشته و الان هم وجود داره. مدام الان افت قیمت نفت از یک سو و در مسئله مذاکرات هسته‌ای که آینده نامعلومی رو در برابرش ترسیم کرده، فزونی عرضه نفت برای سالها ادامه پیدا خواهد کرد. در این زمینه باید استراتژی سنجیده‌ای داشته باشم و که عملا به نظر میاد که چنین استراتژی وجود نداره. در زمینه مذاکرات هسته‌ای هم با این توافق نکردن چشم‌انداز دو سه ماه آینده روشن‌تر از امروز نیست. به این ترتیب بازار قطعا نگرانی مسئله است. با توجه به درآمدهای ارزی ایران که دستش به شدت محدوده، بازار با توجه به این مسئله هیجان زده میشه، نگران میشه و به ویژه سرمایه‌گذارانی که در بازار تازه کارن و وارد شدن، خیلی در همین مدت یک ماه سرمایه‌شون حداقل نصف از سرمایه‌شون رو بسیار متوسط از دست دادن.
با اینکه در چند روز گذشته بهای سکه طلا و دلار در بازار آزاد تهران روندی صعودی داشت، اما در پایان روز دوشنبه 10 آذر خبرگزاری ایسنا از کاهش اندک این دو کالا خبر داد. طبق این گزارش، علی طیب نیا وزیر اقتصاد اعلام کرده که تغییر و تحولات اخیر در بازار ارز و طلا ناشی از هیجانات و عوامل روانی است و اضافه کرده که خریداران در این مقطع زمانی قطعاً با زیان و پشیمانی روبرو می شوند.
روش ورزشی داریم. سپ بلاتر، رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال موسوم به فیفا و مقامات کنفدراسیون فوتبال آسیا، از میزبانی قطر حمایت کردند. قطر هم اتهامات جدید درباره فساد درباره نحوه انتخابش برای میزبانی جام جهانی 2022 فوتبال را رد کرده. در این باره بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
رئیس فیفا سپ بلاتر با اطمینان دادن به نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره برگزاری مسابقات جام جهانی 2022 در قطر به انتقادات اخیر از چگونگی اعطای میزبانی بازی‌های جام جهانی واکنش نشان داده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سپ بلاتر طی سخنرانیش در جشن 60مین سالگرد تأسیس کنفدراسیون فوتبال آسیا که شامگاه یکشنبه در مانیل پایتخت فیلیپین برگزار شد، اظهار داشت: باور کنید با وجود همه آنچه که گفته شده، آنچه در سراسر دنیا گفته شد، توسط کی، آنهایی که دقیقاً با آنچه در فوتبال اتفاق افتاده یا میافتد سر و کار ندارند، جام جهانی 2022 در قطر برگزار خواهد شد. طی 4 سالی که از اعطای میزبانی جام جهانی 2018 به روسیه و انتخاب قطر به عنوان میزبان جام جهانی 2022 می‌گذرد، اتهامات رشوه‌گیری و منفعت طلبی جهان فوتبال را در بر گرفته است. دادستان کل سوئیس در حال حاضر شکایتنامه کیفری از فیفا علیه قانون شکنی احتمالی افرادی دریافت کرده که نامشان برده نشده، اما در گزارش تحقیقاتی مایکل گارسیا وکیل آمریکایی در خصوص پروسه اعطای میزبانی جام جهانی 2018 و 2022 ذکرشان رفته است. با اینکه مقامات سوئیس یک نسخه کامل این گزارش تحقیقاتی را در اختیار دارند، اما این گزارش 430 صفحه‌ای همچنان محرمانه مانده و تنها قضاوت خلاصه‌ای از آن در 42 صفحه توسط قاضی امور اخلاقی فیفا یواکیم اکرت منتشر شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، اکرت گفت شواهد کافی برای پس گرفتن میزبانی جام جهانی 2018 از روسیه یا مسابقات 2022 از قطر در دست نیست. هر دو میزبانی در دسامبر سال 2010 به رأی کمیته اجرایی فیفا اعطا شد. اسوسییتد پرس می نویسد حس بی‌نظمی در فیفا وقتی به اوج رسید که گارسیا نسبت به برداشت اکرت از کار تحقیقاتیش اعتراض کرد و با اشاره به عبارت مثال‌های نادرست و ناقص متعدد از لحاظ شواهد و قرائن که در خصوص گزارشش به کار رفته خواهان تجدید نظر فیفا در مورد کارش شد و شکایت کرد که قاضی امور اخلاقی فیفا گزارش وی را نادرست ارائه داده است. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده است قطر با دریافت حمایت قوی از سپلاتر رئیس فیفا و مسئولان فوتبال آسیا اتهامات جدید در خصوص فساد در چگونگی انتخاب شدنش به عنوان میزبان جام جهانی 2022 را رد کرده است. همه اینها در حالی است که سپلاتر سال آینده در انتخابات فیفا در پی کسب پنجمین دوره ریاست خود بر نهاد جهانی فوتبال است. بلاتر که از سال 1998 ریاست فیفا را در دست داشته، در دوره گذشته انتخابات فیفا در سال 2011 به دنبال محرومیت تمام عمر محمد بن حمام رئیس وقت کنفدراسیون فوتبال آسیا از قطر از دنیای فوتبال به اتهام رشوه‌دهی به عنوان تنها نامزد انتخابات در مقام ریاست فیفا ابقا شد.
باز هم با شهرام رفیع‌زاده هستیم برای بررسی جزئیات بیشتر اخبار روزنامه‌های امروز صبح تهران. شهرام باز هم سلام.
با سلام دوباره به شما.
شهرام، از روزنامه اعتماد شروع کنیم. روزنامه اعتماد از افزایش تعداد سوالات نمایندگان مجلس از وزرای دولت 11 گزارش داده. جزئیات بیشتر این گزارش چی هست؟
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی با جدول و آمار منتشر کرده و نوشته که وزرای دولت آقای حسن روحانی یعنی دولت 11 در 13 ماه تا 16 ماه استقرار این دولت 43 بار از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد پرسش قرار گرفتند. این روزنامه اشاره کرده که دولت آقای احمدی نژاد دولت 10 در فاصله ماه 13 تا 43 فقط 21 بار از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد سوال قرار گرفته بود که دست کم دولت آقای روحانی دو برابر دولت آقای احمدی نژاد در یک مدت مشابه تحت فشار و نظارت نمایندگان مجلس قرار گرفته. البته روزنامه اعتماد در گزارش خودش تاکید کرده که این حجم افزایش حجم سوالات مجلس از دولت آقای روحانی یک جور میشه به عنوان پاییز دولت در بهارستان یا در مجلس هم اون رو تلقی کرد. آقای مجید انصاری که معاون حقوقی و پارلمانی آقای حسن روحانی هست در گفتگو با روزنامه اعتماد تاکید کرده که جامعه انتظار داره که مجلس شورای اسلامی همکاری و همراهی تنگاتنگی با دولت آقای روحانی انجام بده.
از هر چیزی که بگذاریم، باز هم افزایش قیمت نان دیروز هم از موضوعات مورد توجه مطبوعات بود. گویا بعضی از روزنامه‌های امروز صبح تهران همچنان این موضوع رو دنبال کردند.
بله، امروز دست کم دو روزنامه، یعنی روزنامه ایران و روزنامه وطن امروز، دو گزارش منتشر کردن درباره افزایش قیمت نان. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت آقای روحانی تاکید کرده که پس از گذشت 30 ماه از ثابت ماندن قیمت نان، دولت آقای روحانی اجازه افزایش 30% قیمت نان رو صادر کرده. و البته روزنامه اشاره کرده که برای نمونه نان بربری از 500 تومان به 650 تومان رسیده، نان لواش هم از 160 تومان به 208 تومان. و اشاره روزنامه ایران این هست که این افزایش قیمت حد اکثر 30% به نوشته این روزنامه فشار رو از نانوایی ها که در 3 ماه گذشته نتونستن نان رو گران کنن خواهد کاست. اما روزنامه وطن امروز که روزنامه ایست نزدیک به جبهه پایداری و متعلق به نزدیکان نماینده مجلس شورای اسلامی آقای مهداد بزپاش که از مخالفان دولت آقای روحانی هست، تأکید کرده که دولت شبانه نان رو گران کرد و مسئولیت اون رو هم نپذیرفته. علاوه بر این روزنامه وطن امروز نوشته به رغم اینکه دولت آقای روحانی اعلام کرده افزایش قیمت نان 30% هست، اما در برخی استانها مثل اردبیل تا 65% قیمت نان گران شده.
شهرام، روزنامه تعادل گزارشی رو چاپ کرده درباره آمار درآمدها و هزینه‌های خانوارهای شهری در ایران. من نوشته که خانوارهای تهران بیشترین و خانوارهای قومی کمترین هزینه رو در میان استانهای ایران دارن. معیارهای این آمارگیری چی بوده؟
این آمارگیری دوره‌ای هست که از سوی مرکز آمار ایران انجام میشه و به نوشته روزنامه تعادل این تازه‌ترین آمارگیری هست که انجام شده. البته این آمارگیری در سال 92 انجام شده و حالا در سال 93 نتایج اون منتشر شده. اونطوری که روزنامه تعادل نوشته، خانوارهای ساکن تهران با 27 میلیون و 500 هزار تومان در رتبه نخست هزینه خانوار شهری در ایران قرار گرفتن. و جالب اینه که استان چهارمحال و بختیاری با 23 میلیون و 500 هزار تومان و خوزستان با 22 میلیون و 180 هزار تومان در رتبه های بعدی گرانترین شهرها برای استانها برای خانوارهای ایرانی قرار گرفتن. روزنامه تعادل در ضمن اشاره کردی که بر اساس این آمارگیری 25% نسبت به سال 91 هزینه های خانوار شهری در ایران افزایش پیدا کرد.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده، مروری داشت بر مطبوعات امروز صبح تهران. نوبت میرسه به مهمترین اخبار فرهنگی با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم سید حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، نمایش روز مرگ در داستان هملت نوشته نویسنده فرانسوی برنار ماری کولز از امروز قراره که به صحنه بره. چه روایتی از این داستان مشهور قراره اجرا بشه؟
این نمایش رو لیلا ارجمند ترجمه کرده و فرانک سبایی کارگردانی میکنه. در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان از امروز به صحنه خواهد رفت. نویسنده این نمایش برنارد ماری کولز در سال 1948 متولد شده و او میدونیم که مدتی در مدرسه روزنامه‌نگاری درس خونده، بعد رها کرد، یکی از نمایشنامه‌نویسان معروف هستش و نخستین نمایشنامه بسیار مشهور او در سال 1977 چاپ شد و به فارسی هم ترجمه شده. در سال 1989 در سن 41 سالگی به بیماری ایدز درگذشت. 5 نمایشنامه نوشته و یک ترجمه که 3 تا از اونها یکی همین داستان روز مرگ در داستان هملت و بعد بازگشت به برهوت و در خلوت مزارع پنبه به فارسی ترجمه شده. این نمایشنامه در واقع برداشتی است از هملت. خب میدونیم هملت شکسپیر، برداشت های گوناگون از او میشه و میدونیم که مرگ هملت، تردید هملت، همه اینا میتونه به اصطلاح با برداشت معاصر بیان بشه. در این نمایشنامه دو زوج در مقابل هم قرار میگیرن، یعنی پادشاه و همسرش، همون عموی هملت و مادر هملت و از طرف دیگه هملت و اوفلیا. بنابراین ما در واقع اینجا یک رابطه مربع میبینیم و هملت دیگه یک ضد قهرمان هست در این نمایشنامه، نه قهرمان.
آقای سرکوهی، قرار هستش که در بزرگراه نواب تهران یک پرفورمنسی اجرا بشه به اسم نیمه بینشان من. این پرفورمنس دو بخش داره به نظر من، یکی اینکه در بزرگراه قرار اجرا بشه و اینکه خود پرفورمنس. این داستانش چی هست؟
این پرفورمنسی که اجرا خواهد شد با عنوان نیمه بین نشان من، یک کاری از مؤسسه طلوع بینام و نشانها که پریسا شاهی طراحی کرده. سال گذشته اینا یک کار بسیار زیبایی کردن تو خیابون، یعنی در کوره پسخونه، حالا این بار در بزرگراه نواب صبوی رو به جنوب این بزرگراه این برنامه اجرا خواهد شد که بیشتر کسان کارتون خواب ها در اونجا زندگی می کنند. در این پرفورمنس کارتون خواب هایی بازی خواهند کرد که قبلا معتاد بودند ولی حالا به تدریج دارن به اصطلاح از خودشون از اعتیاد رها می کنند. و در واقع هدف این نمایش هم این استش که، یا این پرفورمنس این استش که کارتون خواب ها رو تشویق بکنه به اینکه به اصطلاح از این وضعیت اعتیاد خودشون رو رها بکنند. با موسیقی خواهد بود این پرفورمنس، بسیار جذاب اجرا میشه و قرار است آتش نقش خیلی مهمی رو در این پرفورمنس بازی بکنه.
خب سری هم بزنیم به نمایشگاه‌های عکس و نقاشی. نمایشگاهی از آثار منوچهر سفرزاده، نقاش برجسته ایرانی، برپا هست. در این نمایشگاه چه آثاری از آقای سفرزاده به نمایش گذاشته شده؟
منوچهر سفرزاده که اول مشهور است به نام همش سفری، که چهره‌های بزرگ نقاشی مدرن ایران بود در دهه‌های 40 و 50 و بعد از اون، اما در 30 سال گذشته اغلب آثارش سانسور شده، به نمایش در نیامده، چون که سفرزاده تن به معیارهای سانسور نمیده، بنابراین در واقع رسانه ها کمتر از اون نام میبرن، اما به هر حال او یکی از ستون‌های نقاشی مدرن ایران هست و حدود 35 اثر او در گالری ماه مهر به نمایش درآمده و بیشتر همون سبک خود سفرزاده است، یعنی اکسپرسیونیزم پررنگی که به اصطلاح یک نوستالژی داره و در این حال یک مقداری هم فضای قهوه‌خانه رو با مدرنیزم تلفیق میکنه. این نمایشگاه تا 17 آذر ماه ادامه داره و فرصت بسیار خوبی است برای جوان ها تا با یکی از نقاشانی که اغلب سانسور شده اما بسیار مهم هست آشنا بشن.
با سپاس از فرج سرکویی، مروری داشت بر آخرین و مهمترین اخبار فرهنگی در ایران. خب نوبت میرسه به اخبار حوزه موسیقی با بردیا افشین، اما پیش از بردیا من یکی از پیامک‌هایی که شما برای ما فرستادید میخونم. اشکان از تهران برای ما نوشته: روز به روز زندگی واسه ما قشر کارگر سخت تر میشه. من جوان 30 ساله‌ای هستم، متأهل، با یک بچه 6 ساله که هر روز مدرسه پول میخواد. بعد از 2 سال بیکاری مجبور شدم شبا توی شهرداری تهران کار کنم. خدا خودش به داد ما برسه. خب نوبت میرسه به اخبار موسیقی با بردیا افشین، با ما با بردیا همراه میشیم.
سلام، دوشنبه است. طبق معمول هر هفته نگاهی میکنم به مناسبت‌های تقویم تاریخ موسیقی جهان، به رویدادها و اتفاقهای مهمی که در سالهای دور و نزدیک همزمان با همین روزها رخ دادند. 6 سال پیش بود که بالاخره رسماً خانواده یک هنرمند پذیرفتند پسرشون درگذشته، اون هم پس از نزدیک به 2 دهه جستجوی بی نتیجه برای یافتنش. این پسر کسی نبود جز ریچارد جیمز ادواردز، گیتاریست و ترانه‌سرای گروه منیک استریت پریچرز، هنرمندی که زمستون 20 سال پیش به شکلی اسرارآمیز ناپدید شد. جیمز ادواردز به هنگام ناپدید شدن 27 ساله بود. او از خودش اثر چندانی هم باقی نگذاشته بود. تنها خودروی رها شدهش در نزدیکی‌های پلی پیدا شد که معروفه خیلی‌ها با پریدن از روی اون خودکشی می‌کنند. پل سورن، پلی معلق میان کشورهای ولز و انگلیس. کاراگاهان برای سال‌ها به دنبال اثری از او بودند که چیزی دستگیرشون نشد و در آخر خانواده ریچارد جیمز ادواردز رو پلیس متقاعد کرد که پسرشون از دنیا رفته.
موسیقی
پریچر جیمز ادواردز قبل از پیوستن به گروه منیک استریت پریچرز راننده وانت این گروه بود، ولی خیلی زود خودش رو تونست به عنوان عضو چهارم این گروه جا بندازه. شاید او گیتاریست خیلی قوی نبود، اما خیلی زود تبدیل شد به یک چهره تاثیرگذار در ترکیب منیک استریت پریچرز. او حتی مسیر هنری گروه رو تعیین می‌کرد و اینکه موسیقی گروه چجوری صدا بده. به علاوه او مسئولیت طراحی‌های گروه رو برای طرح روی جلد آلبوم یا تبلیغات بر عهده داشت، اما از همه مهمتر ریچارد جیمز ادواردز اکثر ترانه‌های منیک استریت پریچرز رو می‌سرود، ترانه‌هایی که پرمغز بودند و مضامینی سیاسی و اجتماعی داشتند. هنرمندی که منشأ اثر بزرگی در چهار آلبوم اول منیک استریت پریچرز بود، گروهی از کشور ویلز که از چهره‌های مهم موسیقی راک آلترناتیو در دهه 90 میلادی محسوب میشه. ما هم به ادامه آهنگ خلأ موتورسیکلتی گوش میدیم از گروه منیک استریت پریچرز بر روی ترانه از ریچارد جیمز ادواردز، ترانه‌ای که نقدی است بر زندگی سرمایه‌داری و سرگشتگی هویتی در این جهان. جانی کش از برجسته ترین چهره های عرصه هنر و سرگرمی فراگیر آمریکا و جهان در قرن 20 درست در حدود 6 دهه پیش در همین روزها بود که تونست برای بار اول در ایالات متحده توجه ها رو به خودش جلب کنه. با همین آهنگ، آهنگ Cry Cry Cry، در سال 1955 میلادی، 59 سال پیش، این آهنگ در جدول پرفروش ترین تک آهنگ های آمریکا در جمع 20 آهنگ برتر قرار گرفت. البته جانی کش این آهنگ رو تابستون اون سال ضبط کرده بود. این آهنگ بعدها بارها بارها بازسازی شد، از جمله اینکه کسانی چون نورا جونز و امیل کاستلو این آهنگ رو خوندند. این آهنگ آغاز دوران باشکوه فعالیت جانی کش بود که نیم قرن به طول کشیده. جانی کش آهنگساز و خواننده سبک‌های کانتری، بلوز و راکن رول بود که 11 سال پیش در 71 سالگی از دنیا رفت. با این حال مطمئناً میراث بسیارش برای فرهنگ و هنر جهان جاودانه باقی میمونه. امروز بت میدلر 69 ساله میشه، از برجسته ترین چهره های تاریخ هنر و سرگرمی و از جمله تنها بانوان هنرمندی که تونسته در مراسم گرامی، گلدن گلوب و امی برنده جایزه بشه و در این حال دوبار هم برای دریافت جایزه اسکار نامزد شده باشه. بت میدلر خواننده، آهنگساز، هنرپیشه، کمدین، نویسنده و یک فعال اجتماعی، و او از دهه 70 میلادی بود که نامش رو مطرح کرده. خانم میدلر چند هفته پیش یک آلبوم جدید منتشر کرد که فردای انتشارش در این برنامه راجع به اون حرف زدم، اما دعوت میکنم به شنیدن ادامه آهنگ آغازین همین آلبوم، آهنگی به اسم Be My Baby یا محبوب من باش، آهنگی که اصالتاً اون رو در دهه 60 گروه رونت اجرا کرده بود. ما به اجرای تازه این آهنگ از بت میدلر گوش میدیم.
از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. روز و شب خوبی رو برای همه شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزومندم. من نوشین سیتوسلی همراه با همکارانم در این تیم از شما خدافظی می‌کنم. خدا نگهدار.